هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در هفتمین شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با کیان معنوی و آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای مرگ محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران در یک عملیات مسلحانه را تایید کرد. پیش از صدور این اطلاعیه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که محسن فخری‌زاده بعد از ظهر جمعه هدف سوء قصد قرار گرفته است. این حمله در بولوار مصطفی خمینی شهر آبسرد روی داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که ابتدا صدای انفجار و سپس صدای رگبار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها چندین نفر در این حمله کشته و مجروح شدند. محسن فخری‌زاده که نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، از فرماندهان سابق سپاه است و سالها به کار تحقیقاتی بر روی کلاهای هسته‌ای مشغول بود. چند ماه پیش روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که وی پس از یک دوره غیبت فعالیت‌های خود در برنامه اتمی ایران را از سر گرفته است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس میگوید که تا به حال هیچ واکسنی برای کنترل و مهار ویروس کرونا در ایران خریداری نشده. محمد علی محسنی بندپی نماینده مجلس از قول رئیس انستیتو پاستور اضافه کرد که حتی اگر واکسنی هم خریداری شود تنها میتواند حدود 20% از جمعیت ایران را تحت پوشش قرار دهد. این در حالی است که پیش از این سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از خرید 42 میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون 21 میلیون نفر خبر داده بود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبادله 3 زندانی ایرانی در برابر 1 زندانی استرالیایی را منحصر به فرد توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی با بیان اینکه 3 کشور در این تبادل دخیل بودند، افزود که 3 ایرانی در برابر تنها 1 خارجی آزاد شده است. بنابر همین گزارش معاون وزیر خارجه ایران گفته که این تبادل در نتیجه کار فشرده دیپلماتیک طی 1 سال و با 2 کشور تایلند و استرالیا صورت گرفت. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه ایران، اول 3 زندانی ایرانی آزاد و به تهران وارد شدند و پس از آن بود که جمهوری اسلامی اجازه خروج خانم گیلبرت زندانی استرالیایی را از کشور داده است. 3 ایرانی آزاد شده متهم به عملیات بمبگذاری سال 2012 در تایلند هستند. این ادعای عراقچی از طرف مقامات استرالیا و تایلند تایید نشده است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده است، از حضور در دادگاه خودداری کرد. آقای اسدی و 3 ایرانی دیگر متهم هستند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست 2 سال پیش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس اعضای این سازمان و میهمانان آن را بکشند. وکیل آقای اسدی گفته که موکلش میخواهد از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کرده و در دادگاه حضور نیابد. این در حالی است که مقام‌های بلژیک میگویند آقای اسدی در برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی دست داشته و نمیتواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. یک گروه ناظر بر تحولات سوریه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه دست کم 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه همچنین میگویند در حمله هوایی بامداد 4 شنبه جنگنده های اسرائیلی علیه مواضعی در نزدیکی دمشق دست کم 8 تن از نیروهای نزدیک به ایران را کشتند. و آخرین خبر این که توزیع زمینی نشریه‌های چاپی در ایران به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید مهار کرونا متوقف شده است. به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، جلال موسوی مسئول خدمات توزیع بین‌شهری روزنامه‌های سراسری ایران با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های رسانه‌ای این توقف را اعلام کرده است.
ممنون کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. محسن فخریزاده مرد مرموز برنامه اتمی ایران در آبسرد دماوند ترور شد.
وضعیت بلوار شهر آبسرد دقایقی پیش شاهد درگیری مسلحانه بوده و بر
نگاهی داریم به دادگاه امروز اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی در بلژیک که به اتهام عملیات تروریستی بازداشت شد.
آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش
و به دلایل اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در سراسر جهان می‌پردازیم.
توسل به ابزار خشونت و ترور در نظام جمهوری اسلامی یک امر نهادینه شده هست.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. رسانه‌های داخل ایران از ترور محسن فخریزاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران خبر می‌دهند. از محسن فخریزاده به عنوان مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران یاد شده است. همکارم رویا کریمی مجد با ماست تا به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم. رویا، چه جزئیاتی درباره این عملیات می‌دونیم؟
پروانه، سلام میکنم به تو و همینطور شنوندگان رادیو فردا. از بعد از ظهر امروز، حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز بود که خبرهای در مورد شنیده شدن صدای انفجار در شرق تهران منتشر شد و بعد از اون با گذشت چند ساعت، یعنی یه چیز حدود 3 ساعت بعد از اولین اخبار منتشر شده، خبرگزاری تسنیم جزئیات رو منتشر کرد در مورد عملیاتی که به ترور محسن فخریزاده، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، منجر شده. اونطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، در این اقدام ابتدایی خودروی نیسان در ساعت 14:30 در میدان خلیج فارس شهرستان آبسرد در حین عبور خودروی آقای فخریزاده خودش رو منفجر میکنه و بعد از اون فرد دیگری که خارج از این خودرو قرار داشته اقدام به تیراندازی رگباری میکنه که در پی اون یکی از محافظان 4 تا تیر میخوره. آقای محسن فخریزاده هم که هم تحت تاثیر انفجار قرار گرفته بوده و بعد از اون مورد اصابت تیر قرار گرفته بوده، با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل میشه. خبرهایی رسید در مورد اینکه پزشکان به سختی در تلاشن تا جان او رو نجات بدن، و اما بعد از دقایقی وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که او پزشکان نتونستن کاری بکنن و او جان سپرده. تصاویر منتشر شده از اتومبیل نیسان که به شدت منفجر شده و تنها که پاره های سوخته ای از اون باقی مونده نشون دهنده شدت انفجار و برنامه‌ریزی برای انجام این عملیات هست. رد چندین گلوله مختلف بر روی بدنه اتومبیل آقای فخریزاده دیده میشه. بر اساس عکسایی که منتشر شده به نظر میرسه که خیلی دقیق راننده اتومبیل و شیشه عقب اتومبیل که محل نشستن آقای فخریزاده بوده مورد هدف قرار گرفته.
رویا، خبرگزاری های داخلی محسن فخریزاده رو چطوری معرفی کردند؟
خب، خبرگزاری صدا و سیما محسن فخریزاده رو به عنوان یکی از 5 شخصیت ایرانی که در فهرست 500 نفری قدرتمندترین افراد جهان که نشریه فرانسوی منتشر کرده معرفی کرده. سال 2007، سال 83 در واقع، نام آقای فخریزاده تحت عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقات فیزیک معرفی شده و در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته. در واقع خبرگزاری های داخل ایران همین موضوع رو محملی میدونن برای اینکه در واقع سازمان ملل هست که نام آقای فخریزاده رو به عنوان یک دانشمند ارشد وزارت دفاع مطرح کرده و اون رو به عنوان هدفی در اختیار سیستم های جاسوسی جهان قرار داده. همونطور که تو هم گفتی، در واقع مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران او رو معرفی کردن و گفتن که از سال 80 تا به حال در این زمینه فعالیت داشته. نخستین بار، ولی همونطور که بیش از این هم گفتم، سال 83 بوده که اسم اون به طور جدی مطرح شده. سال 90 هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشته که محسن فخری‌زاده مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایرانه که در حیطه مواد منفجره فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهای جنگی فعال بوده.
ممنون رویا. رویا کریمی مجد با ما بود با آخرین اخبار مربوط به ترور محسن فخری‌زاده. اما از محسن فخری‌زاده، افسر ارشد سپاه پاسداران که امروز در دماوند ترور شد و نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه هسته‌ای ایران نام برده می‌شود که از سال 1380 تا کنون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشته. مهران مصطفوی، استاد شیمی فیزیک در پاریس با ماست. آقای مصطفوی، محسن فخری‌زاده که بود و چه نقشی در برنامه هسته ایران داشت؟
آقای محسن فخری‌زاده رو من اولین بار در سال 1390 ازش نام بردم. ایشون از اواخر دهه 1370 در برنامه هسته ایران کار میکرده و این برنامه اهمیت زیادی پیدا کرده در اون زمان تا سال 1383 که عملاً آقای روحانی به این برنامه پایان داد، در زمانی که با آقای خاتمی در شورای امنیت همکاری میکردند و با اروپایی ها قراردادی را امضا کردند. اگر به گفته های آقای اوکولوف سفیر فرانسه وقت فرانسه مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که چون میگوید آقای حسن روحانی به من گفتن که برنامه ساختن بمب کار دولت نیست بلکه کار سپاه پاسدارانه و ما اطلاعی از اون نداشتیم. آقای فخری‌زاده در این امر نقش میگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در قبل از جنگ در هنگام جنگ جهانی دوم برای ساختن بمب اتمی. ایشون استاد برجسته‌ای بوده، در قسمت فیزیک هسته‌ای درس خونده بود و در این اواخر دوباره بازگشته بود به فعالیت. تا حالا عکسی از ایشون منتشر نشده بود و آقای هایننن از طرف سازمان انرژی اتمی چندین بار خواستار شده بود که با او دیدار داشته باشه، ولی رژیم ایران این اجازه رو نداده بود. مسلماً نقشی که ایشون در برنامه هسته‌ای ایران داشت به اون قسمت که به مربوط به نظامی میشد رفت داشت، قسمتی که از سال 1382 به بعد کنارش گذاشتن و دیگه برنامه‌اش رو تعطیل کردن و امکانات رو ازش گرفتن. به خاطر این از سال 1383 تا این اواخر تقریبا دیگه سر و صدایی از ایشان نبود تا اینکه ایشون دوباره به عنوان استاد فیزیک هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع وارد صحنه سیاسی ایران شد.
آقای مصطفی، چرا آقای فخری‌زاده رو برای مدت کنار گذاشتن و چطور شد که دوباره بازگشت به برنامه هسته‌ای؟
ببینید، اون موقعی بود که مشخص شد که ایران غنی‌سازی داره میکنه و مدارک و اسنادی هم به دست آوردن و از همون موقع غربی‌ها، اروپایی‌ها خصوصا، خواستار این بودن که ایران پایان بده به این قسمت نظامی و به خاطر این بود که دولت حکومت ایران جلوی این برنامه رو از سال 83 گرفت. اگر ما مراجعه بکنیم به گزارش‌هایی که سازمان انرژی اتمی داد قبل از برجام، برای اینکه برجام تصویب بشه، درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران، می‌بینیم که این فعالیت‌ها از سال 1382 بهشون پایان داده شد و البته این اختلاف بین دو جناح رژیم حاکم بود تا اینکه دوباره این اواخر ایشون بازگشتن، ولی این به این مفهوم نیستش که در فعالیت‌های نظامی مرب هسته‌ای دوباره از سر گرفته شده باشه.
این ترور و فقدان آقای فخری‌زاده چه تأثیری بر روند برنامه هسته‌ای ایران داره؟
من فکر نکنم که خیلی تعیین کننده باشه و تغییر بزرگی بده. این نقشی که ایشون داشتن بیشتر مربوط میشد به راه انداختن موشک ها و چاشنی های انفجاری برای قسمت هسته‌ای. ایران عملا این قسمت ها رو کنار گذاشته و هیچ فعالیتی در این زمینه ها نداره، البته مگر اینکه ایران بخواد دوباره سمت سوی برنامه های هسته‌ای خودش رو به سمت سوی نظامی ببره، که فعلا ما هیچ علامتی در این زمینه نمی بینیم. به غیر از اون الان عده‌ای دیگر هستن که در این زمینه ها کار میکنن و ایشون دیگه اون نقشی که در اون زمان داشت و مخفیانه این کار رو انجام میداد دیگه اون نقش رو نداره و اهمیت خیلی چندانی هم نداره، تعیین کننده نیست برای سیاست هسته‌ای ایران.
سپاس. مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس همراه ما بود.
اینجا رادیو فرداست.
اما با گذشت یک هفته از آغاز محدودیت‌های فراگیرتر در کشور، کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می‌شود و موارد ابتلا و جان باختگانش بیشتر. حالا هیئت دولت خود اذعان می‌کند که محدودیت‌ها کافی نبوده و باید حضور کارمندان در ادارات تا حد تعطیلی محدود شود. کیانوش فرید با ما روی خط تلفنه که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بذاره. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که واقعا تو در مقدمه گفتی، افزایش مبتلایان رو همچنان داریم و همینطور تعداد کسانی که هر روز دارن جان خودشون رو از دست میدن. به دنبال اون بیشتر صحبت‌ها برمیگرده به انتقادهایی که در پی اجرا نشدن محدودیت هاست. حالا هیئت دولت امروز تصمیم گرفته که حضور کارکنان رو به حداقل برسونه. اگر یادت باشه در همون ابتدا از شنبه پیش که محدودیت ها شروع شد گفتن که فقط یک سوم کارمندان باید در سر کار حضور داشته باشن، موردی که بسیاری همون موقع گفتن اشتباهه و در واقع حالا بعد از یک هفته خودشون هم به همین نتیجه رسیدن و میگن حضور کارمندان حداقل باید بشه تا 1/5. آقای نمکی وزیر بهداشت در این مورد صحبت کرده، او هم میگه حضور کارمندان در ادارات باید تا حد تعطیلی باشه. دیشب جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و همینطور خب میدونیم معاون رئیس جمهور کشور هم هست، رسما اعلام کرد که از فردا شنبه همه ادارات تعطیل هستند. رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد که هیچ کس نباید در مکانهای ادارات حضور داشته باشه مگر کسانی که حضورشون با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ضروری تشخیص داده بشه. به گفته ایشون در این بخشنامه‌ای که در واقع ابلاغ شده، همه کارکنان دولت، اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی، همه با همه باید از این تبعیت کنن و کاهش نیرو باید در تمام عرصه‌ها باشه. ایشون البته درباره تعطیلی شرکت‌های خصوصی که خب پروانه تعدادش هم واقعا کم نیست ویژه در تهران گفته که هنوز تصمیمی گرفته نشده و احتمالاً فردا شنبه 8 آذر ماه در جلسه ستاد مقابله با کرونا در این باره تصمیم می‌گیرن. به بانک‌ها اشاره می‌کنه که جزء خدمات ضروری هستند و تعطیل نخواهند شد. از مردم میخوان که اگر کار اداری دارن تا 2 هفته حداقل اون رو به تعویق بندازن و میگه این تنها حالتیه که تردد رو ما در سطح شهر میتونیم کم کنیم و ادارات رو هم سبک کنیم. از طرفی رئیس بیمارستان امام خمینی هم امروز صحبت کرده، او هم همین تأکید رو میکنه که اگر محدودیت ها هدفمند باشه، مردم هم رعایت کنن، ما میتونیم تا حد این بیماری رو کنترل کنیم. در غیر این صورت نوید این رو میده در واقع به نوعی که زمستان سختی رو خواهیم داشت، شاهد موج چهارم این بیماری میشیم. ولی خب اینا صحبت هایی که هر روز زده میشه 7 روز از محدودیت ها گذشته. به قول آقای زالی هیچ کدوم از در واقع چیزایی که دیده میشه آن نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا باشه.
کنش، موضوع ساخت واکسن کرونا در حال حاضر مهمترین مسئله در تمامی کشورهای دنیا است و در ایران هم حرفای زد و نقیزی از سوی مقامهای وزارت بهداشت منتشر شده. بالاخره این واکسن کرونا در داخل ایران تولید میشه، امیدی بهش هست و آیا ایران به دنبال این هست که واکسن از جاهای دیگه خریداری کنه؟
ببین این هم داستان طولانیه، یعنی همونطور که تو گفتی واقعا زد و نقیض بسیار در این مورد واقعا صحبت میشه و منتشر میشه. آخرش حرفای محسن بنده عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت، او برخلاف حرفایی که تا به امروز زده شده بود الان داره میگه جلسه‌ای بوده با رئیس انستیتو پاستو و مطابق این صحبت‌ها تاکنون هیچ واکسن کرونایی خریداری نشده. تازه در واقع تاکید هم می‌کنه که اگر واکسنی هم بشه خریداری بشه و به دست بیارن، فقط 20% جمعیت رو میتونن واکسینه کنن. و از این طرف در مورد تولید واکسن در داخل کشور هم که خب بحثاش خیلی زیاد بوده واقعا و حاشیه ساز بوده، ایشون میگه که فقط تست حیوانی رو پشت سر گذاشته و کنون اصلا به مرحله انسانی نرسیده و عملا در بازار برای تجویز وجود نداره چنین گزینه ای. حالا اینها در حالتی که خب ما از این بعد تمام همین هفته از اول آبان ما از مهما خودمون تمام مدت داریم گزارش ها رو میدید، صحبت های آقای نمکی رو که آقای نمکی همین پیروز میگفت ما 42 میلیون دوز واکسن برای 20 تا 21 میلیون نفر در واقع تدارک دیدیم و داریم میخریم و جوری وانمود کردن که انگار در واقع تمام مقدمات کار انجام شده، این وعده رو داده بودن. از طرفی در مورد واکسن تولید داخلی هم از دوران طلایی در واقع صحبت کردن که همه رو شگفت زده خواهد کرد و گفت حداقل از 4 واکسن 2 واکسن به مرحله تست انسانی رسیده. از 2 در واقع ماه آبان گفتن که به تست انسانی رسیده، چیزی دیده نشده. دکتر ملک‌زاده هم در واقع که استفاده داد گفت همه اینها شعاره.
ممنون کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میان بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این خیانتی که صدا و سیما به مردم ایران کرد در این مدت کرونا، خود کرونا به مردم ایران نکرد. چرا؟ از روز اول 24 ساعت اومدن زیرنویس تلویزیون نوشتن که 1270 نفر به کرونا مبتلا شده که 1170 نفرشون بهبود یافتن، کامل رفتن، بقیه شون هم در حال معالجه هستن و مردمو از چششون انداخت که بترسن. مردم گفتن که اصلا بابا این همه کرونا گرفتن همشون خوب شدن دیگه، حالا ما هم بگیریم جزو همین خوب شده هاییم دیگه.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه‌ها بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول یک میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنن. ای کاش اینطور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2-3% مردمی هستن که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند، چپاول میکنن و در حال غارت اون مملکتن و اصلا براشون مهم نیست که مردم در حال مرگ و فلاکت و بدبختی هستن. دلشون میخواد که داستان کرونا ادامه پیدا کنه تا مردم زمینگیر باشند. بنابراین خیلی واضح هست که این داستان حالا تو اون مملکت ادامه داره و داستان کرونا همینطوری مثل جنگ ایران و عراق کش بیاد تا ببینن تا چه مدتی میتونن بر این مملکت و این مرزوبوم ثروتمند حکمرانی بکنه.
جمهوری اسلامی خلاصه با هر توانی داشت 3 تا از تروریست های خودشو که چندین سال پیش در بانکوک بمبگذاری که میخواستن بکنن و به وسیله اسرائیل لو رفتن و پلیس بانکوک اونا رو دستگیر کرد، این تروریست ها رو خلاصه برگردوندن ایران. حتما فرد و پس فردای شغل خوبی هم بهشون میدن. بعد میگن به مردم اینا بازرگان بودن.
دادگاه اسدالله اسدی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گرد همایی مجاهدین خلق بازداشت شده، امروز جمعه در حالی برگزار شد که او از شرکت در این جلسه خودداری کرد. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک روز پنجشنبه از وزیر خارجه این کشور در خصوص محاکمه آقای اسدی سوالاتی پرسیده است که با هم می‌شنویم.
در زمینه تروریست‌هایی که 2 سال پیش برنامه‌ریزی کرده بودند برای اینکه یک عملیات تروریستی در پاریس انجام بدن، در اون زمینه صحبت کردم و در واقع بهش به وزیر خارجه گفتم که باید مشخصا بگه که قابل قبول نیست که تروریست های حکومتی جمهوری اسلامی در اروپا ترور برنامه ریزی کنند و اینکه اگر ما بخوایم اونها رو دادگاهی کنیم، به هر طریقی شده بخوان دادگاه ما رو تحت فشار قرار بدن که ما بخوایم معامله‌ای بکنیم یا چیزی که غیر قابل قبوله. و سوفی ویلمز وزیر خارجه بلژیک هم در پاسخ به این سوال من که از اون پرسیدم وضعیت دادگاهی شدن این تروریست‌ها در چه شرایطی هستش، پاسخ داد که ما دادگستری بلژیک استقلال کامل داره و ما اجازه نمیدیم که هیچ دخالتی در این زمینه انجام بشه و اونها دادگاهی میشن به همون صورتی که باید بشن، که امروز دادگاه این سه تروریست که یکی از اونها دیپلمات جمهوری اسلامی بوده.
اما دادگاه اسدالله اسدی که امروز برگزار شد و او از شرکت در جلسه اون خودداری نکرد، حواشی بسیاری داشته. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلان، ابتدا از او درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
آقای اسدی جوان 2018، تابستان 2018 بازداشت شد در یک عملیات هماهنگ سیستم‌های امنیتی چندین کشور اروپایی. یعنی او مکان مأموریت دیپلماتیکش در واقع اتریش بود، اما رفت که بمبی رو نیم کیلوگرم TATP ماده انفجاری رو تحویل بده به یک زوج به اسم نسیمه نعامی و امیر سعدونی در لوکزامبورگ، در یک پیتزا فروشی با اونها قرار گذاشت و این رو در یک بسته تحویلشون داد. آقای اسدی 3 ژوئن بازداشت شد. این زوج 2 روز قبلش بازداشت شدن، 28 ژوئن، به محض گرفتن، تحویل گرفتن بمب از آقای اسدی. یک فرد دیگر هم هست غیر از آقای اسدی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی به اسم مهرداد عارفانی. او رو در خود فرانسه بازداشت کردند در زمانی که اون نشست سازمان مجاهدین که قرار بود بمب در آنجا منفجر بشه در جریان بود، بعد از اینها دستگیر کردند. حالا آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش و ثانیاً اون رو تحویل داده به یک زوج برای عملیات تا اون رو منفجر بکنن در یک مراسم که خب علاوه بر شخصیت‌های مجاهدین خلق، مقام‌های سیاستمداران پیشین امریکا و اروپا حضور داشتن، از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. این رو هم اشاره بکنم که مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این 2 سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست و از جمله یادداشت‌هایی که در ماشین آقای اسدی پیدا شد، به دست خودش در ماشین خودش کشف شد و اینها یه اینستراکشن بود چگونه از این بمب باید استفاده بشه و یه لیستی از پرداخت‌ها به زوجی که اسم بردم، خانم نعامی و همسرش، 10,000 یورو اینها تحویل گرفتند. متهم هستند که تحویل گرفتند که نمیتونن دلیلش رو، منشأ واریزش رو توضیح بدن. همچنین 35,000 یورو از خونه‌شون کشف شده. این مبالغ ذره ذره از طریق 120 حساب میانجی واریز شده بود. برای همین دادستان ها میگن که این یک عملیات پیچیده بوده و آقای اسدی البته امروز در دادگاه حاضر نشده.
در مورد این دادگاه هم اگر اطلاعاتی داری برامون توضیح بده.
بله، 2 سری شاکی داره این دادگاه. یک شاکی عمومی است که دادستان هست و آقای اسدی رو متهم کردند به اقدام برای ترور در خاک اروپا، یک سری شاکی خصوصی داره از کسانی که در اون مراسم سال 2018 حضور داشتن. اونها گفتن که اگر این بمب منفجر می شده جان خودشون و خانوادهشون در خطر قرار می گرفته. تیم دفاعی اسدالله اسدی، مخصوصا وکیلش آقای دیمیتری دوبکو، او آمده گفته که اسدالله اسدی حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه میگه من مسئولیت دیپلماتیک دارم و نباید در این دادگاه حاضر بشم. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی پیشتر در دو دادگاه رد شده، یکی در دادگاه آلمان، یکی در دادگاه بلژیک، به خاطر اینکه گفتند اولا که مکان مأموریتش یعنی اتریش رو ترک کرده در لباس مبدل با یه هویت دیگر، آمده در یک کشور دیگه و اقدامی کرده که ربطی به مأموریتش نداشته. این آرگومنت دادگاه‌های آلمان و بلژیک هست و به نظر میرسه که یک بار دیگه این رو طرح کردن وکلاش، اما احتمال رد شدنش بسیار زیاده. در صورتی که او حاضر هم نشه در دادگاه، محاکمه انجام میشه. سه متهم دیگه حاضر شدن امروز در دادگاه و در صورت در واقع محکومیت، مجازاتی حد اکثر تا حبس ابد. خب میدونیم که در مجازات اعدام که اصلا نداریم در اتحادیه اروپا، در بلژیک میتواند حد اکثر حبس ابد باشد. حبس ابد هم ماکسیمم 20 سال هست و با امکان تقاضای تخفیف مجازات، و مینیموم این حکم هم 5 سال خواهد بود برای کسانی که تسهیل کرده باشند این عملیات رو، مانند آقای مهداد عارفانی که متهم هست به تسهیلش برای ورود بمب به مراسم.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار درباره پرونده و دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بلژیک توضیح می‌داد. اما در رابطه با این دادگاه که برای اولین بار در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد، در گفتگو با دکتر زاهدی رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت درباره جزئیات آن پرسیدم که با هم می‌شنویم.
دادگاه امروز از نظر من و همینجور که بسیاری از کارشناسان هم اظهار نظر کردن، وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان، فی الواقع دادگاه تاریخیه، به خاطر اینکه بر اولین بار هست که رژیم آخوندی با تمامیت خودش که توسط یک دیپلمات تروریست نمایندگی میشه در این دادگاه به محاکمه کشیده میشه. طی 42 سال گذشته رژیم آخوندی عملیات تروریستی گسترده‌ای رو در سراسر اروپا، در همه شهر کشورهای خاورمیانه، علیه مردم ایران، علیه شهروندان کشورهای دیگه مرتکب شده بود، ولی تا به حال هیچگاه این رژیم در تمامیت خودش محاکمه کشیده نشده بود و امروز این اتفاق صورت گرفت. از یک نظر دیگه هم به نظر من این یک دادگاه تاریخیه و اونم از این جهت هست که اسدالله اسدی که متهم اصلی این پرونده هست و در واقع دیپلمات تروریستیه که در این حال که دیپلمات ارشد رژیم هست، در این حالی افسر آلوده وزارت اطلاعات، اون از حضور در دادگاه خودداری کرده. دیپلمات اسدالله اسدی یک فرد نیست. اسدالله اسدی در واقع تمامیت رژیم آخوندی رو نمایندگی میکنه. چرا؟ همونجوری که اشاره کردم، از یک طرف به وزارت اطلاعات برمیگرده و به محمود علوی و در بعدش به روحانی و در نهایت به بالای رژیم، یعنی به خامنه‌ای. از طرف دیگه هم از طریق وزارت خارجه، سفیر رژیم در وین، جواد ظریف و باز روحانی و به همین ترتیب. بنابراین از طرف دیگه هم خیلی روشنه از شخصیت‌های وزارت خارجه، از مقامات وزارت خارجه که مرتب دیدن این میمانن توی زندان در بلژیک، و همینجور جمع‌بندی که پلیس بلژیک کرده و مقامات بلژیکی کردن، همه اینها نشون میده که اسدی در واقع به نام رژیم ایران و به نمایندگی از رژیم ایران، از تمامیت رژیم ایران این کار رو انجام داده. و به این ترتیب محاکمه اسدی عبارت است از محاکمه تمامیت رژیم آخوندی. دادگاه نشون میده که این رژیم در تمامیتش درگیر تروریسم هست. تروریسم یک تروریسم دولتی است، بنابراین باید به سیاست مماشات برای همیشه پایان داده بشه و راه حل پایان دادن به سیاست مماشات هم این هست که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در تمامیتشون باید در لیست‌های تروریستی اروپا قرار بگیرند، باید تمام مزدان رژیم آخوندی که با وزارت اطلاعات کار میکنن از خاک اروپا اخراج بشن، نباید به اونها سیتیزن این کشور داده بشه، چون از این وسیله استفاده میکنن، چون کردن برای اینکه بتونن کار توریستی تدارک ببینند. همچنین باید سفارتخانه های این رژیم همش بسته بشه. اینها در واقع سفارتخانه نیست، در واقعیت این سفارت ها همش پوش کارهای توریستیه و اصلا سفارت در رژیم آخوندی معنی نداره.
اما در همین ارتباط در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن از او درباره دلایل انجام این گونه اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در سراسر جهان پرسیدم.
احتمال‌های زیادی میشه در این خصوص داد. یک احتمالی که خواهم گفت در واقع بازگو کننده اون چیزیه که من از داخل ایران استنباط میکنم که این به این طرف اعتقاد دارم، و اون این که موضوع هنگامی اتفاق افتاد که آقای روحانی در آستانه سفر اروپایی خودش بودش. ببینید به خاطر برجام ایشون سفری رو داشتند به اروپا که بلکه راه حلی برای نجات برجام داشته باشن در شرایطی که آقای دونالد ترامپ از برجام اومد بود بیرون. این اقدامی که دست به همچین اقدام تروریستی بزنه، اونم در قلب پاریس، اون هم در واقع چندین کشور اروپایی، چون خود اون شخص در وین خدمت میکرده، در بلژیک مواد منفجره تحویل داده، در آلمان دستگیر شده، در پاریس قرار بوده انفجار اتفاق بیفته. یعنی در واقع چهار کشور مهم اروپایی اسمشون تو این پرونده هستش که همه اونها تک به تک میتونن معترض باشن. یه کلی این شرایط رو در نظر بگیرید و باز تاکید میکنم نگاه داخلی، حالا این نگاه چقدر درست باشه چقدر نادرست باشه نمیدونم، موضوع خیلی به نظر میرسه که متناظر هست و متشابه هست. با همون اقدامی که آمدند سپاه پاسداران آمد و یک موشکی رو آزمایش کردش، اما روی موشک نوشتش مرگ بر اسرائیل، به زبان عبری هم نوشتش. هنوز که هنوز اون پرسش به قوت خودش باقی است که شما در شرایطی که میخواید روابطتون عادی بشه با دنیا چرا همچین پیامی رو به دنیا میفرستید؟ اگر نگاه کنید و بعدنها روشن شد که بسیار جریانات داخل کشور فعال شده بودن از جناح مقابل که هر جور شده جلوگیری بکنن از موضوع برجام، اون موشک یک نمونه و این اقدام هم برای بمبگذاری در خاک اروپا نمونه دیگری میتونه باشه. و با عنایت بر این که یک نکته مطلبی اتفاقا این گمانه، این تحلیل رو تقویت میکنه و اون این است، به عنوان کسی که دیپلمات بودم بسیار متحیرم که چرا دستگاه دیپلماسی ما خیلی سر و صدا نمیکنه که خب آقا به ظاهر امر اینه که یه دیپلمات رفته، آقای اسدالله است دیپلمات بوده، ظاهر اینه دیگه، دستگاه دیپلماسی ایران چرا پاشا و کرنا و فریاد و آقا چرا دیپلمات ما رو گرفتی، یک دیپلمات مسئولیت سیاسی داره؟ نه، عملا وزارت خارجه ایران ساکت هستش. چرا ساکت هستش؟ به دلیل اینکه در اون دعواهای داخلی دو جناح، یکی موافق پیش بردن برجام مثل آقای ظریف، یکی مخالف پیش بردن برجام مثل اون دلواپسان، آقای ظریف متوجه شده است که در دستگاه وزارت تحت امرش این نیروهای نفوذی که میتوانن مال سپاه پاسداران باشن، اونها به هر حال اینها آمدن فعال شدن با یک پاسپورت دیپلماتیک در یک سفارتخانه، این دست به این اقدام زدن و تمام حیثیت او که داره برجام رو به جلو میبرد لکه‌دار میشود. حالا هم هیچ سکوت کرده که حالا میخواد نزدیک دو ساله این فرد در حبس هستش، خیلی هم فعالیتی نمیبینیم از وزارت خارجه.
شما اشاره کردید به نگاه داخلی و جناحی در ایران به این اقدام، چه دلایل دیگه میشه برای این گونه اقدامات جمهوری اسلامی برشمرد؟
تحلیل دوم این هست که نه، مسئله رو نه در بستر دعواهای داخلی نبینیم که یک جناح خواسته به جناح دیگری نارو بزنه، بلکه موضوع این هستش که اساساً توسل به ابزار خشونت و ترور در نظام جمهوری اسلامی یک امر نهادینه شده هستش، و با توجه به این که اون اجلاسی که در پاریس قرار بود، حتی بنابر آخرین اخبار 5 تن از مقامات پارلمان انگلستان در اونجا بودن، خود آقای رودی جولیانی که نفر نزدیک به رئیس جمهور آمریکاست در اونجا بود، اگر این حادثه در اونجا اتفاق می افتاد، نه اینکه صرفا ضربه‌ای به سازمان مجاهدین خلق زده بشه، بلکه پیامداش برای اون میهمانان خارجی که در اونجا وجود داشته قطعا آثار و تبعات خشنی را به همراه می آورده و اساسا صورت به صدا صورت مسئله عوض می شد.
اما وعده های مقام های دولتی برای کاهش قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده همچنان ادامه دارد. کمبود نهاده های دامی، جوجه ریزی، عرضه نامناسب و تحریم کدام کلید واژه گرانی گوشت مرغ است؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
اواخر فروردین ماه 1399 جوجه کشی انبوه با بیل مکانیکی یا زنده زنده. سوم آذر 1399 افزایش باور نکردنی قیمت مرغ در بازار غیر دولتی به روایت فروشندگان و شهروندان.
میدون زنگ زدم مرغ چنده؟ گفته 34,000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغا خریدم 31 تومان. چطوری بیارم به مردم بفروشم؟ آیا میتونم؟
دلیل این افزایش به گفته امید گیلانپور از معاونان جهاد کشاورزی،
مشکل کمبود عرضه است که به واسطه کمبود نهاده ها در تامین مرغ به وجود اومده. ما برای تامین پروتئین های حیوانی کشور به شدت وابسته هستیم به واردات نهاده های دامی و به رغم تمامی تلاش هایی که توسط بانک مرکزی و همکارانمون در به سمت انجام شده، به واسطه تحریم های ظالمانه و یک جانبه که علیه ما اعمال شده، حجم ترکیب و تواتر تامین نهادهای دامی دچار مشکل بوده در طی ماه‌های گذشته.
در آن زمان هم جوجه کش‌ها دلیل اقدام خود را گرانی نهادهای دام و تامین غذای جوجه‌ها عنوان کردند. شهروندانی که هنوز آن تصاویر را فراموش نکردند، لابد با کمی تعمق به صحبت‌های عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نگاه می‌کنند. آقای قبادی با نگاهی به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علت العلل گرانی گوشت مرغ را نبود جوجه ریزی کافی در مقطع مهر ماه دانسته است. حتی اگر جوجه ریزی هم انجام می شد، از کجا معلوم که قیمت مرغ گران نمی شد؟ این پرسشی است که شهروندان مطرح می کنند. محمد علی اصفهانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام ناتوانی مجموعه تحت مدیریتش در برخورد با این حجم گسترده از گرانفروشی ها در این باره به نکته کلیدی اشاره کرده است.
زمانی که ما ورود میکنیم باید همه غذایا تعدیل شده باشه، یعنی به میزان مورد نیاز مردم کالا ارائه بشه. اگر در همون شرایط هم ما افراد داریم که تخلف کنن و زیاد طلبان، ما با اون افراد معدودی که تخلف میکنن باید برخورد بکنیم.
اما مجلس شورای اسلامی و اکثریت اصولگرای آن به همراه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای و اطرافیانش بدون ارائه راهکار مشخصی تحریم های آمریکا را نه توضیح مسئله که توجیهی برای گرانی ها می دانند.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست. راهکارا رو کارشناسا می دونن.
پژواک همین صداها را می توان در صحبت‌های تند و انتقادی نمایندگان رهبر در دیگر شهرها هم دید. حجت الاسلام محمد علی آل هاشم در تبریز.
همون گونه که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوه فرمودند، همه چیز که ربطی به تحریم ها ندارد. گرانی مرغ چه ربطی به تحریم دارد؟ اون وقت جالبه که دستگاه‌های نظارتی ما هم به نظرم کوتاهی می‌کنند. چطور یک مغازه با مغازه دیگر قیمت‌ها متفاوته در کنار هم؟
در مجلس شورای اسلامی گرانی‌های سرسام‌آور به اهرم فشاری بر دولت حسن روحانی تبدیل شده. دعوت مجلسی‌ها از وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تا حضور نیافتن آنها در این جلسه به دلیل همزمانی آن با جلسه دولت هم حاشیه است که بر متن گرانی کالاهای اساسی تلمبار شده است. نگاهی کنیم به صحبت‌های اخیر ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجلسی که روز پنجم آذر درباره گرانی‌ها به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر داد. آقای اسماعیلی دلیل گرانی‌ها را خود تحریمی دولت توصیف کرده است.
این 4 رکن اصلی بازار که بایستی در سطح سفارش ها اهمیت کالاهایی که باید وارد بشه در نظر مردم، کالا اساسی و بقیه مواردی که در توزیع این بحث و در ترخیص اینها از گمرکات، عدم رسوب رسوبی که الان متاسفانه 4 میلیون تن بالا ما الان رسوب کالا داریم تو گمرکات، همه اینها به نظر من جدا از کردم، ما نمیتونیم نبید بگیم بس تحریم ما رو، برمیگرده به خود تحریمی که ما خودمون درست کردیم.
اما آنها که سرد و گرم بازار کالاهای اساسی را چشیده اند، گرانی های اخیر را معلول دو دلیل عمده می دانند. محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
افزایش هزینه های تولید تابعی از تصمیم گیری هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
خب با این تفاسیر عده‌ای باید در روزهای خطرساز کرونا زده در صفهای طویل تجمع کنند تا بلکه مرغ ارزان تازه یا یخی به قیمت دولتی تهیه کنند و فروشندگان بازار غیر دولتی هم مستصل از مواجهه با مشتریان خود هستند.
حالا مثلا شما اصلا بگو دیدو تولم چقدر مرغ مگه فروختیم؟ 300 کیلو نفروختیم. 7 نفر آدم داره اینجا کار میکنه. همه هم خداوکیلی مستاجرن. دو تا سه تاشون رو بیرون کنه. خب میشه چیکار کنید؟ خب یارو میگه من یه مرغ میخوام بذارم کف ترازو میشه 80000 تومان. به خدا زودش نمیرسه بخرم.
در چنین اوضاع و احوال نامشخصی، حشمت الله عسکری، معاون اقتصادی استاندار تهران، وعده داده که در روزهای آینده ورودی مرغ گرم به تهران به 600 تن در روز افزایش پیدا کند. آقای عسکری گفته است که تلاطم بازار مرغ اکنون فرو نشسته و مرغی که 37 و 38 هزار تومان به فروش می رسید، حالا به گفته او 28 هزار تومان معامله می شود. هرچند این قیمت با قیمت دستوری دولت 20 400 تومان فاصله دارد، اما معاون اقتصادی استاندار تهران وعده داده است که با آنچه او تشدید نظارت و برخورد با متخلفان نامید، مرغ به قیمت مصوب در بازار عرضه شود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی می‌گوید با افزایش قیمت مرغ در ایران، مصرف سنگدل، دل، جگر و پای مرغ دست کم به 3 برابر افزایش یافته. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی فرشته قاضی باشید با فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده شاعر کرمانی که سال 77 در کرمان به قتل رسید.
در وزارت اطلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده دو آدم کشته شده بودند، تیکه تیکه و مسله شده بودند. این را فرخنده حاجی زاده، نویسنده و خواهر حمید حاجی زاده، شاعر و معلم کرمانی که 31 شهریور 1377 به همراه پسر 9 سالش کارون در خانه مسکونیش در کرمان به قتل رسید، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید. حمید حاجی زاده با 28 ضربه چاقو و پسر 9 سالش کارون با 10 ضربه چاقو در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و وزارت اطلاعات هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی بر عهده نگرفت. اروند و عرس حاجی زاده، فرزندان حمید حاجی زاده که در زمان قتل پدر و برادرشان نوجوانان 16 و 14 ساله و اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیده بودند، در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات صحنه قتل گفته بودند. حالا فرخنده حاجی زاده، نویسنده، مدیر انتشارات ویستار و عضو کانون نویسندگان ایران، درباره قتل برادر و برادرزاده‌اش در آخرین شب تابستان 1377 به رادیو فردا میگوید:
خیلی سهمگین بود، خیلی، یعنی همه این اتفاقایی که افتاد در پاییز 77 عجیب وحشتناک بود، مخصوصا با اون حالتی که مثلا به هر حال ارتباطی که ما با زندیات مختاری داشتیم، به لحاظ فرهنگی با آقای پوینده داشتیم و اون حسی که من اصلا فراموش نمی کنم، اون لحظه اول وقوع قتل فروهرا رو و اون حالت پرستو رو که هنوز بیاد دارم، هم پرستو بیاد داره هم من، که من فقط رفتم دستش رو گرفتم گفتم برادر من و بچه‌شم کشتن. این که برادر من به شدت شیفته آقای فروهر بود، ولی ماجرای ما خیلی عجیب بود، خیلی، حالا من نمیتونم همه چی رو باز کنم، خیلی وحشتناک بود.
شما چجوری خبردار شدید؟
این که ما چجوری خبر شدیم، خب حمید یک ماه قبلش اومد تهران و نمیخواست برگرده کرمان و ما متاسفانه دلیل رو نمیدونستیم. حمید در سکوت مطلق اومد تهران و اول مهر بود و واقعا رغبت نداشت که برگرده و حالت عجیبی داشت. نمیدونم ترسونده بودن، نمیدونم از یه جای خبر شده بود، ای کاش دهن باز میکرد، ای کاش چیزی میگفت. این بار از وجدان رو دوش ما نمیذاشت که چرا بیشتر نپرسید، تموم نمیشه این ماجرا متاسفانه بعد این همه سال. و خب حمید رفت که برگرده و ما خیلی تشویقش کردیم که چون من و برادر دیگه محمد اومده بودیم، ساکن تهران بودیم، حمید اونجا تنها مونده بود، ما خیلی دلمون میخواست حمید و خانوادش هم از اونجا بیاریم. من خیلی بهش اصرار کردم و حمید قول داد، برای دو کار به من قول داد، یکی این که دفترهای شعر آماده انتشارشو بده که ما چاپ کنیم پی انتشارات، و یکی اینم که تقاضای انتقال بده و بیاد. چند روز بعد حمید زنگ زد به من مژده داد که 3 دفتر آماده انتشار داره میفرسته، دیگه همه کاراشون تموم شده و میفرسته برای چاپ و دنبال کار انتقالشه، ظاهرن داره میاد. و یه شب وحشتناکی که یعنی یک شب قبل از مهر ما خواب بودیم، البته منو خیلی دیرتر بیدار کردن چون میدونستن تحمل ندارم، ولی یه دفعه من دیدم یه لشکر سیاه پوش وارد در خونه ما شد و به من گفتن که مادرم تصادف کرده، ولی من حمیدو خواب دیده بودم. به محضی که گفتم خودتون رو گول نزنین، حمید مرده، ولی نمیدونستم کشته شده. گفتم حمید مرده، تنهام نمرده، یکی باش مرده. خواب دیده بودم که حمید و یک کس کوچکتر جنازه های این طور من تو خواب دیده بودم و همون ساعت در حین خواب بیدارم کردم. یک کسی تا کرمان به من چیزی نمیگفت، فقط من توی هواپیما از برادرم پرسیدم که کی مرده، به من حقیقت رو بگو. گفت همه مردن. به وقتی که رسیدیم اونجا یه سلاخ خونه بود، من البته نتونستم برم ببینم، ولی و خب روز اول خیلی هیجان بود، همه میتونم بگم مردم کرمان اونجا بودن، تلویزیون داشت خبر میداد، رادیو خبر میداد، همه خیلی احساساتی بودن، همه خیلی همکارای حمید. خب حمید خیلی محبوب بود اونجا، ولی از روز آگاهی، مامورین آگاهی، رئیس آگاهی که از قضا خودش هم خیلی متاثر بود، بسیار هم بازپرس قتل خیلی متاثر بود، هم رئیس آگاهی کرمان و هم پزشک قانونی که فکر نمی کنم زنده باشه، یادشون بخیر، خیلی خیلی متاثر بودن. آقای مشایخی بازپرس قتل گریه می کرد، می گفت که من 30 با جنایت سر کار داشتم ولی هیچ کس تا دیشب اشک منو ندیده بود. من دیشب صدای بلند گریه می کردم از شدت وخامت و شقاوت این فاجعه. می گفت نمیدونین چه خبر بود. یا پزشک قانونی می گفت که چیزی که من دیدم، من شک ندارم که برادرتون رو کشتن برای اینکه خودشون رو سفید کنن، نه برای اینکه اینو سیاه کنن. برادرتون حتما قربانی یک ماجرایی. میگم من تو هر دادگاهی حاضرم بیام شهادت بدم. من تا ساعت 12 ظهر موندم اونجا و بالای سر شعرهایی که اطراف این پراکنده بود مونده بودم. البته اون 3 دفتر آماده چاپ برده بودن، شعرهای دیگه ای که مونده بود، کیف سامسونتش غرق خون میگفتن بوده، شکسته بودن. و صحنه قتل عجیب، شبیه صحنه قتل فروهرها بود، با همون تعداد ضربات، با همون شیوه، با همون 3 استکان، با همون نشانه ها. فقط تنها تفاوتش این بود که خب ساختار خونه ها فرق میکرد. حمید رو زمین خوابونده بودن، کارون رو زمین خوابونده بودن چون یه خونه نیمساز بود، تازه داشت، یه معلمه معمولی بود که تازه داشت یه خونه بازسازی میکرد و میرفت توی ساکن بشه، امکانات بیشتری نبود. ولی از روز دوم همه چیز تغییر کرد، دیگه مامورین آگاهی، دیگه رئیس آگاهی، دیگه همه برخورداشون با ما فرق کرد، دیگه دم دقیقه خودشون به ما زنگ نمی زدن، دم دقیقه خودشون نمی اومدن، پیگیر نبودن و جمعیت یه دفعه متفرق شد، همه رفتن، ما موندیم. و ما
بازجویی ها در اون زمان به کجا کشید؟
و متاسفانه با شیوهی که عمل کردن یه جور اختلاف انداختن تو خانواده، شروع میکردن از افراد خانواده کسایی رو میگرفتن، اونا رو تحت فشار میذاشتن. البته حالا شاید آگاهی میخواست به نقطهی برسه، و خب از این ور افراد خانواده میگفتن شما برین رضایت بدین، بچهای ما بیگناهن و واقعا بیگناه بودن. مثلا به صرف این که یک کلمه گفت بود آخ بمیرم الهی، من اگه میدونستم من همون لحظه شب از این کوچه رد شدم، از بغل خیابون رد شدم، با همین حرف میگرفتن. دو چهار تا کارگر افغانی بیچاره رو گرفتن که اونا همش فریاد می‌زدن که ما عاشقش بودیم، ما دوستش داشتیم، که ما رفتیم رضایت دادیم اون افغانی رو آزاد کردن. و بعد وقتی ما میرفتیم میگفتیم مثلا این بچه فامیل ما بیگناه، اینو آزاد کنیم، میگفتن باشه رضایت بدیم پرونده بسته بشه ما آزاد کنیم. و ما که نمیتونستیم چنین رضایتی بدیم. ما یه دور تسلسلی رو ما 22 سال داریم میچرخیم دیگه، ما همه درها رو زدیم، به همه جا رفتیم، هیچ جا جواب روشنی به ما نداد. فقط هر از گاهی سالی یه بار بچه هاشو میبرن، خانمشو صدا میکنن بیاین دیگه بگیرین پرونده رو ببندیم، یا اینکه به هر حال ما رو توی فشارهایی میذارن. خود منو که چند سال پیش برای یه سفر فرهنگی داشتم برای دانشگاه نیویورک و کالج ویسکانسین دعوت شده بودم برم، پس از سال ساعت‌ها بازجویی در نهایت دو چیز از من خواستن، دو شرط گذاشتن که من بتونم به این سفر برم. یکیش این بود که بنویسم قتل حمید و کارون زیر سر اونا نیست، و یکی اینم که بنویسم کانون نویسندگان غیر قانونیه. خب که منم طبیعی بود که هیچ کدوم از این دو کارو نمی کردم. سفری که بعد می رفتم یه سفر فرهنگی ادبی بسیار ارزندم بود و از دست دادم.
گفتید خانمش و بچه هاشو می برن که بیاید دیه بگیرید، اینها همه از سوی وزارت اطلاعات همچنان انجام می گیره؟
نه، از سوی قوه قضاییه.
در واقع به خاطر اینکه پرونده رو ببندن.
چون پرونده دست قوه قضاییه است دیگه، دست وزارت اطلاعات که نیست. وزارت اطلاعات البته داره پرونده رو، قطعا داره، مگه میشه نداشته باشه؟ چون همون ابتدای قتلشون هم تو همون 6-7 ماه اول یک بار ما رو صدا کردن، من و برادرم، اون موقع بچه های صغیر بودن، صدا کردن و گفتن که خود وزارت اطلاعات، البته اطلاعات کرمان، منو خواست که من تو شیمی درمانی بودم، گفتم من نمیتونم، گفتن تا عصر امروز بیا، گفتم یه هواپیمای اختصاصی لازمه که من بتونم بیام، من مشغول شیمی درمانی هم هستم، گفتن باشه پس بعدن تهران هماهنگ میکنم، تهران بیاد، که بعدن منو برادر مصروف صدا کردن. و نهایت پس از حالا مدتی که با هم صحبت کردیم، یه آقای درشته ایتالی بودن که ما نمیتونیم چه کاره بود چی بود، در نهایت فهوای کلام این بود که اشتباه ساده بود، با یه اشتباه ساده دوتا آدم کشته شده بودن، تکه تکه شده بودن، مسلح شده بودن. و فقط اون دوتا آدم نیستن که کشته میشن، شما فکر نکنین با هر قتلی فقط اون آدم به قتل میرسه، یک خانواده به قتل میرسن، به لحاظ عاطفی، به لحاظ غیر عاطفی. شما فکر میکنید مگه ما کم تهدید شدیم؟ مگه ما الان آرامش داریم؟ من مگه کتابای ما راحت اجازه میگیره؟ شما باورتون نمیشه، همین الان من کتابی رو دارم دادم یک سال توی ارشاد، این اون مطلبی که بهش گیر دادن توی کتاب کس مال خود من، توی کتاب کس دیگه چاپ شده، ولی توی کتاب خودم بهش اجازه نمیدن. چرا؟ به دلیلی این که خب نامه حاجی زاده حتما روش، به دلیلی که حرف میزنم، به دلیلی که سکوت نکردم در مورد قتل برادرم یا در مورد مسائل دیگر. فقط قتل برادر من نیست، چه فرق میکنه؟ مگر قتل محمد مختاری شوخی بود؟ مگر قتل فروهرا شوخی بود؟ مگر پروانه اسکندری کم آدمی بود؟ مگر محمد جعفر پوینده چه کرده بود؟ همه اینا، میرعلایی، نمیدونم تفضلی، شریف، دوانی، مگر چه کرده بودن اینا؟ چرا باید اینا همه با هم مصلح می شدن می رفتن؟ ما نمیدونیم کجا متوقف میشه، ما هنوزم مطمئن نیستیم کجا متوقف میشه. همین الان 3 بچه های کانون نویسندگان گرفتن بردن، هر کدوم با 6 سال زندان، یکیشون با 3 سال خورده زندان، به چه جرمی؟ به جرم رفتن سر مزار مختاری و پویند. این واقعا جرمه که آدم هر کسی به خاطر 6 سال زندان بگیره؟
آثار آقای حاجی زاده برادرتون چی؟ آیا کتاب‌ها، شعرها، آثار ایشون بعد از اون اجازه انتشار پیدا کرد؟
بله، یعنی البته اون 3 کتاب آماده چاپشو که بردن، ما دیگه اونا رو ندیدیم، اصلا هیچ نشانی هم. یک سری کتاب هم دست دوستانی هست که بیمهری میکنن، حالا از سر مهر بیمهری میکنن، ما میبینیم خطوط خوشنویسی شد و چیزشو اینا، ولی دست خود ما نیست. البته یه مقدار حمید این آشفتگی رو داشت، ولی یک کتاب ازش اون همون ابتدا چاپ شد به اسم کارون در من است امشب، که البته حالا کیفیت چاپ با اینو نامناسب بود و خیلی خوب توضیح نشد. یک کتاب جدیدن ازش چاپ شده به اسم پرچم آزادگی، انتشارات جامدران منتشر کرده. اجازه دادم به این کتاب همین یک سال پیش در اومد، ولی خب کارهای تحقیقیش یک کنکاشنامه افیون داشت 4 جلدی. امیدوارم که حالا بقیهش هم کارهای تحقیقیش یا شعرهای دیگه‌ش هم بتونه کم کم اجازه انتشار بگیره یا به هر حال یک جایی منتشر بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت